دوستان جمعی و قاینی رو اونجا هستن آدم خوبی هم کارگر هستن کارگر بنگاهی اینا هم اهل روزه و مسجد هم و مسجد هم همون را آدم را دیگه بقیه از این دوچانی ها و چندومی اطرافی ها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام به اینجا منتهی شد که در ماهیت من حیث و هیه به غیر از ذات و ذاتیات شی چیز دیگری ملحوظ نیست. موضوع له در الفاظ معانی اونها هست که اعتبار و لحاظ شده باشند، بدون دخالت اعتبار و لحاظ در موضوع له، لحاظ دخیل نیست. نفس و معنى المعتبر فرموده بودن، در ادامه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اون چه که بر ماهیت حمل می شود در نتیجه گیری بحثه که نتیجه رو موکول کرده بودیم به امروز، با توجه به تحقیقی که ذکر شد یا محمول علی الماهیه ذات ماهیت و ذاتیات آن است، در این مرحله مجالی برای اطلاق یا تقیید وجود ندارد، زیرا اطلاق یا تقیید در موقعی قابل تصور است که ملاحظه غیر بشود. اما در مقام تقرر ماهوی به غیر از لحاظ ماهیت یعنی ذات او و ذاتیات او چیزی دیگری ملحوظ نیست، تا اون ماهیت را نسبت به اون شیء مقید به وجود لحاظ کنیم یا مقید به عدم یا مطلق از هر دو که با وجود و عدم هر دو بسازد. این یک مرحله. همینجا این نکته عرض شود، کسانی که موضوع له اسماء اجناس را ماهیت لا به شرط مقسمی دانسته اند و ادعا کرده اند لا به شرط مقسمی همون ماهیت منحیسوهیه هست، بطلان این کلام کاملا واضح و روشن است. زیرا اولا ماهیت منحیسوهیه مقسمون غیر ماهیت منحیسوهیه هست، ماهیت منحیسوهیه مقسمون غیر ماهیت منحیسوهیه هست. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، در دیروز و پریروز بحث کردیم. اولا یعنی اشکال کلامشون این، و ثانیا در ماهیت منحیسوهیه نه مقسمیت لحاظ می شود نه قسمیت، و هیچ کدوم از این دو در این مرحله از مراحل ماهیت وجود ندارد. پس این حرف دیگه در میجا روشن شد بطلانش. خب بعضی از در حقیقت اکابر آمدن این حرف زدن که مطلق را گفتن او ماهیت لا به شرط مقسمی است. صورت دوم این است که محمول علی الماهیه ذات ماهیت یا ذاتیات ماهیت نباشد، مثل قسم اول گفتیم الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان و ناطق، بلکه محمول علی الماهیه امری باشد وراء ذات و ذاتیات. در اینجا به حسب واقع و نفس الامر یا این محمول مترتب علی الموضوع است به لحاظ وجود اون شیء آخر که تعبیر میکنه از او به ماهیت به شرط شیء، یا به لحاظ عدم اون شیء آخر یا لا اقتضا نسبت به وجود یا عدم، گرچه خارجن از یکی از این دو خارج نیست، و چون واضح است که در حق واقع اهمال معنا ندارد، اجمال معنا ندارد، دیروز هم اشاره شد به این مطلب، اجمال و اهمال در ذهن است، اونم به حسب علم ما و ادراک ما. به حسب واقع همیشه امور معین و مشخص و مفصل است، بنابراین در این مرحله که محمول علی الماهیه امر آخری است وراء ذات و ذاتیات ماهیت، نمی شود این محمول به نحو مهمل حمل بشود، یا ماهیت متقیدتاً به وجود این محمول است یا به عدم او، یا نه متقید به وجود یا عدم، یعنی به نحو اطلاق ولی متعین است به اطلاق، که نه وجود شی دخیل است نه عدم او، ولی با وجود می سازد با عدم هم می سازد. بنابراین این که ادعا کردند و مشهور است در السنه که قضایای مهمله در حکم قضیه چیزها جزئیه، اینا می فهمان صحیح نیست. چرا؟ زیرا این کلام که قضایای مهمل در حکم جزئیه است ناظر است به مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت مهمل جای خودش هست، جزئیاً در جای خودش قرار دارد. چون اهمال در واقعیات نیست، به این معنا مراد است که قضایای مهمل در حکم جزئیاً، این منظور است، به این معنا درسته. ولی این که بگیم در مقام ثبوت هم قضیه مهمل در حکم جزئیه است، این صحیح نیست. خیر، در مقام ثبوت جزئی مشخص است، مهمل مقابل اوست. چطور می شود احد المتقابلین دیگر مقابل آخر باشد؟ پس در ظرف ثبوت گفتن این که قضیه مهمل در حکم جزئیه است، این از اغلاطه. مراد اون کلامی که بزرگان فرمودن القضیه المهمله فی حکم الجزئیه، مراد چیست آقا؟ مقام اثبات در حق واقع، خارجن از اونی که در ذهن ما هست. در حق واقع چون شی همیشه مشخص است و تکلیف او روشن است که یا هست یا نیست، و چون کلی به ما و کلیون در خارج نیست، لذا اگر قضیه مهمله بیان شد معناش این است که یعنی یک مصداق اولا اقل واقع شده، لذا تعبیر میکنه در حکم جزئیه است. پس در این مرحله باید ما محمولی را که بر این ماهیت حمل میکنیم دقت داشته باشیم که موضوع ما چیست. موضوع ما همون ذات المعناست، ولیکن لمکان الحمل باید یک لحاظ دیگری نیز بشود، چون در ظرف اثبات اهمال معنا ندارد. اگر قضیه تشکیل داده شد و ماهیت را موضوع قرار دادید، محمول امری غیر از ذات یا ذاتیات موضوع بود، چون در ظرف ثبوت است باید این محمول متعین بشود به یکی از تعینات ثلاث، یا لا به شرط، یا به شرط شی، یا به تعین به شرط لایی، یا به تعین لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی، چون لا به شرط مقسمی تعین ندارد، لا به شرط قسمی متعین است. یکی از وجوه فرق همینه، لا به شرط قسمی متعین است، لا به شرط مقسمی غیر متعین است. چون شما معنا را موضوع له قرار دادید، موضوع قرار دادید و چیزی را بر او حمل کردید غیر از ذات و ذاتیاتش، لذا باید این معنا حتما متعین باشد، و تعین اون معنا یا به تعین به شرط شیء است، یا به تعین به شرط لا است، یا به تعین لا به شرطیت قسمیه است. خوب دقت کنید چقدر زیبا مرحوم شیخ رضوان الله علیه برهانی بحث را مطرح میکنند. خب، بنابراین ما در این که در مورد مطلقات ادعا کرده اند که موضوع له نفس المعنا و ذات المعنا هست، ما موافقیم. این حرف درسته. ما موضوع له الفاظ را ذات المعنا می دانیم، اما در این مرحله بحث اطلاق و تقلید صحیح نیست به حکم اون چه که در اول بحث عرض کردیم. چون در این مرحله نظر ما مقصور است بر ذات و ذاتیاتش، چیزی ورای ذات و ذاتیات اصلا لحاظ نشده است. اطلاق و یا تقیید، چه تقیید به نحو تقیید به عدم باشد یا تقیید به وجود باشد، لذا تقیید که میگیم هم به شرط شیء را شامل میشود هم به شرط لا را، اطلاق در مقابل اوست. این دو محمول، محمولی است خارج از ذات ماهیت، خارج از ذات ماهیت. چرا؟ چون در مقام ملاحظه با شیء آخر امکان تعبیر به اطلاق یا تقیید هست. در اینجا ما اون معنا و موضوع له که ذات المعنا موضوع له بود، اگر بخواهد موضوع له برای این حکم قرار بگیرد در قضیه، در این قضیه از قسم دوم، چاره ای نیست جز این که اون موضوع له را ما متعین به احد تعینات از ثلاثه چی؟ بدانیم. باید یکی از این تعینات پیدا بشود. پس نتیجتاً اطلاق جزء موضوع له لفظ نیست که کثیری از بزرگان فرموده اند. اطلاق در مقام حکم بر اون معنای که موضوع له هست می باشد، و اونم حکم به شیئی که زائد بر معناست و خارج از موضوع له و معناست، که اون معنا در این مقام حکم و قضیه یا مقید است به وجود یا عدم اون شی، یا غیر مقید است به وجود یا عدم شی. لذا می فرمایند ما جمع می کنیم بین این دو تا مطلب، که از یک طرف می گوییم در مقام وضع معنا ملحوظ است به نحو لا به شرط قسمی لمکان حکم، وقتی به پای حکم به میان میاد میگیم بله این معنا باید به نحو لا به شرط قسمی لحاظ بشود، که یکی از اقسام و تعینات ثلاثه بود، چون مطلق در مقابل مقید است. و از طرفی میگوییم موضوع له ذات المعنا هست، بین این دوتا هرگز تناقضگویی نیست. حالا بعضی آمدن چون دیدن در مورد قضیه وقتی تشکیل قضیه داده میشود در معنا ما لا به شرطیت را لحاظ کرده ایم، توهم کردن که لا به شرطیت جزء معنای موضوع له لفظ است، غافل از این که در موضوع له لفظی که مطلق هست غیر از ذات المعنا چیزی دیگر اخذ نشده است. از طرفی در مقام حکم و تشکیل قضیه چون موضوع نمی شود، یعنی موضوع حکم نمی شود بدون تعین باشد، باید امری مشخص باشد تا حکم بشود، لحاظا در اینجا ما معنا را به نحو لا به شرط قسمی لحاظ میکنیم که موضوع قرار بگیرد. پس لحاظ اطلاق لمکان الحمل است، و برای خاطر این است که ما معنا را موضوع قرار دادیم. این که میگوییم هیچ یک از اطلاق و تقیید در معنا نیست، به لحاظ این است که در اون مرحله ما نظر به موضوع له لفظ داریم، معنا موضوع له بودن او شیئون و موضوع فلقضیه باشد شیئون آخر. در مرحله موضوع له نه سخن از اطلاق است نه تقیید. در مرحله موضوع قضیه قرار گرفتن اینجا پای اطلاق یا تقیید میاد. چرا؟ چون چیزی که موضوع است برای محمولی این شیئی که موضوع برای محمول قرار گرفته است در ظرف ثبوت نمی شود، ما بدون تعین او رو موضوع قرار بدیم، یا باید متعین بشود به نحو تقیید به عهد القسمین، یا تقیید به وجود شیء یا به عدم که به شرط شیء و به شرط لا رو میگیرد، یا باید به نحو مطلق در مقابل اون تقیید باشد. شق رابعی دیگه نداریم ما. پس جمع بین این دو کردن معناش در حقیقت تناقض‌گویی نیست که بعضی‌ها فکر کردن، و معناش هم این نیست که ما اگر در مقام حمل میگوییم باید موضوع متعین باشد به عهد تعینات، این معناش لازمش این نیست که این تعینات در موضوع له لفظ اخذ شده باشد. هیچ یک از این تعینات سلاس، نه اطلاق نه تقیید، در موضوع له لفظ اخذ نشده اند، ولی در مقام حمل و تشکیل قضیه قطعا ما باید چیکار کنیم آقا؟ باید متعین کنیم موضوع را، یا موضوع ما نسبت به این محمول متعین است به تعین تقییدی به عهد القسمی، یا اینکه متعین است به تعین اطلاقی که اطلاق به اصطلاح قسمی باشد نه اطلاق مقسمی. فعلی هذا اسماء اجناس در موضوع له اونها اطلاق اخذ نشده است آقا. و این که صاحب کفایه ادعا کرده است که اولا اسماء اجناس وضع شدن برای ذوات معانی و ثانیا ذات المعنا مطلق است به اطلاق مقسمی و او را عین ماهیت من حیث و هیه قرار دادن، از وجوه متعددی این کلام قابل خدشه و اشکال است. و این ضابط کلی را شما داشته باشین، با وجود این ضابط کلماتی که در بین متأخرین حتی وجود دارد به نقاط ضعف اون کلمات کاملا با ضابطی که عرض شد خیلی راحت میتوانید پی ببرید. لذا میفرمایند در انتهای بحث که موضوع قضیه و موضوع له لفظ تفاوتی که بینشان هست همین بود که عرض شد. بر همین اساس در مورد اعتق رقبتن با مثال تطبیق کردن مرحوم شیخ، حالا ما توضیح میدیم که خوب واضح بشه بهتر از اون چه که کلی عرض شد. رقبه در اینجا متعلق حکم واقع شده است، درسته؟ این رقبه‌ای که در اینجا که متعلق حکم است چجوری لحاظ شده است؟ مطلق لحاظ شده، از باب این که حکم وجوب العتق سریان پیدا بکند نسبت به جمیع افراد و مصادیق رقبه. لذا هر رقبه‌ای از رقاب که آزاد بشود به این حکم عمل شده است و امتثال حاصل شده است. در تعلق وجوب عتق به رقبه اخذ کردید شما ارسال را و لحاظ کردید اطلاق را، ولی چرا؟ از جهت این که این رقبه موضوع قرار گرفته است در اینجا برای این وجوب العتق. دقت کردید؟ چون موضوع است از باب تسریه حکم به وجوب عتق نسبت به جمیع افراد رقبه، این تسریه به جمیع ما را وادار کرده است که اطلاق را لحاظ کنیم. خب این لحاظ اطلاق از به جهت تسریه این حکم است به جمیع مصادیق رقبه. این کجا و این که بگوییم در موضوع له رقبه حسب وضع لغوی اطلاق اخذ شده باشد، در موضوع له رقبه به حسب معنای لغوی اصلا نه بحث اطلاق است نه بحث تقیید. در اونجا غیر از معنای ذات و ذاتیات رقبه چیزی دیگری لحاظ نمی شود. فکم فرق بین این که ما بگیم این معنا موضوع له است، یا این که بگیم نه این موضوع له به لحاظ این که میخواییم حکمی که این که موضوع قرار گرفته است برای حکم و نظر ما به تسریه حکم به تمام مصادیق است، موضوع را ما موضوع له را ما مطلق لحاظ کرده ایم. لحاظ اطلاق لتسریه الحکم امرون و کون الاطلاق داخلا فی معنی الموضوع له امران آخر، بین این دوتا باید شما تفکیک کنین. همین حرف را در کلی مواردی که ما بحث اطلاق و تقیید رو میاریم نسبت به ماهیتی که موضوع له لفظ است همین حرف رو میگیم. ولذا میفرمایند شما لفظ را به همون معنای موضوع لحیی که برای حکم قرار گرفته است می توانید این لفظ را موضوع قرار بدید برای حکم در حمل ذاتی، که در حمل ذاتی نظر به خود ذاتیات شیء است. پس موضوع لحی لفظ هم در قسم اول از حمل و هم در قسم دوم از حمل، چون در حمل ذات و ذاتی حمل اولی است، در حمل ماعدای ذات حمل شایع می شود. در هر دو قسم حمل موضوع له لفظ چیست آقا؟ نفس المعنا. احسن، دیگه معطل نشید، سریع باید بگید. چرا در مورد حمل شایع ما اگر نظرمان به تسریه حکم به جمعی مصادیق موضوع است اطلاق را لحاظ می کنیم؟ آیا این اطلاق مأخوذ است در موضوع له؟ خیر، این اطلاق لحاظ می شود از باب این که ما می خواهیم حکم را سریان بدیم به تمام مصادیق موضوع. آزاد تمام الکلام راجع به این بحث. پس این که صاحب کفایی فرموده است که ما اسم اسماء اجناس وضع شده اند برای دلالت بر معنای مطلق از اغلاط است و قابل قبول نیست. و این که هم بعضی ها گفتند موضوع له اسم جنس لا به شرط مقسمی است، درسته یا خیر؟ اینم غلطه. این که ادعا کردن موضوع له اسم جنس لا به شرط قسمی است، این هم غلطه است. نه لا به شرط مقسمی است نه لا به شرط قسمی، بلکه موضوع له ماهیت من حیث و هیه هست و ماهیت من حیث و هیه را بعضی ها لا به شرط مقسمی قرار دادن، اینم غلط بود. فعلا هازا اسم جنس وضع نشده است برای دلالت بر اطلاق کنه، برای اینکه دلالت کند بر اطلاق و بر معنای مطلق، بلکه موضوع له ذات المعناست، اطلاق از جهت دیگری آمده است که عرض شد. صلی الله علی محمد. حالا دیگه بحث مطلق و مقید که در السنه می شود خودتون دیگه میتونی راحت خودی.